بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی 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 بتقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزار دهیم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست ما هم با خدا هستیم، راه نور، راه کمال، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و راه قرآن هست، راهی که خود خدا در بحرانها، مشکلات، شدائد دست رهرو این راه را میگیرد، نجات میدهد، راهی که کمال تعالی انسانی در آن هست، راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن، و جوهره عبودیت ایمان هست، یعنی بر مملکت جان انسان خدا حکومت کردن، دل انسان سر و سر عشق به خدا، محبت به خدا و بر رفتار انسان سیره رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت سایه افکندن است. در رابطه با ایمان موضوعات بسیار هست که یکی از اون موضوعات ویژگی ها و اوصاف مؤمنین هست و عرض شد یکی از این ویژگی ها اخلاق مداری است، یعنی یک انسان مؤمن یک انسان اخلاقی است، اخلاق مدار هست. و بیان شد اخلاق انواع مختلفی دارد، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری. به اخلاق فردی پرداختیم و در این رابطه سخن گفتیم، به اخلاق خانوادگی رسیدیم و بیان شد اخلاق خانوادگی ابعاد مختلفی دارد، اخلاق همسرداری، اخلاق فرزندداری، اخلاق خویشاوندداری و اخلاق پدر و مادرداری. در رابطه با اخلاق همسرداری باید این نکته توجه داشت که پدر خانواده و شوهر در قبال همسر خود وظایفی اخلاقی دارد و همچنین همسر و زن در قبال شوهر وظایفی اخلاقی دارد که مراعات آن موجب می شود خانه پر از نور اخلاق باشد. در رابطه با اخلاق همسرداری بیان کردیم که پدر خانواده باید سه نکته مهم در زندگی اخلاقی خانوادگی خود مراعات کند. اول، حفظ و ارتقاء سطح فرهنگ دینی خانواده، نگذارد در خانه گناه نهادینه شود، بلکه با یک برنامه‌ریزی صحیح فرهنگ دینی بر خانواده حاکم و هر روز ارتقا بیابد و سطح فرهنگ دینی و اسلامی در این خانواده رشد کند. دوم، تدبیر اقتصاد پاک خانواده و فضای اقتصادی خانواده اقتصاد حلال باشد. و سوم، ایجاد روح صمیمیت، مهربانی، مهرورزی، همگرایی در فضای خانواده. در رابطه با اقتصاد پاک، حفظ ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی در خانواده اندکی سخن گفتیم و امروز به اون شاخص سوم وظیفه شوهر در خانواده می‌پردازیم. سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و دیگر معصومین علیهم السلام بر عنصر اخلاق مهرورزی در خانواده از ناحیه شوهر نسبت به همسر و فرزندان تأکید بسیار دارد و اساساً کانون خانواده بر این بنیان بنا نهاده شده: آرامش، مودت و رحمت. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها سکون و آرامش و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت، دوستی، مهربانی، مهرورزی و همگرایی. آن امام بزرگ می‌فرمایند: یک مرد در خانواده، پدر خانواده در منزلش، در قبال همسرش نیاز هست که سه چیز مهم مراعات کند. یک، معاشرت جمیله، همنشینی، همراهی، مصاحبت و حضور بسیار زیبا در خانه. یک حضوری پر از اخلاق، پر از آرامش، پر از ادب و پر از احترام به اعضای خانواده. معاشرت جمیله. دوم، و سعت به تقدیر، گشاده دستی و ارائه درآمدی که کسب می کند با برنامه ریزی در خدمت خانواده قرار دهد. و سوم، و غیرت به تحسین، و در فضای خانواده دارای یک غیرت مناسب، معقول و فضای خانوادهش را از تجاوز دیگران به حریم این خانواده حفظ کند. امام رضا علیه السلام باز می‌فرمایند احسن الناس ایمانن، بهترین مردم از حیث ایمان، احسنهم خلقن، اون کسانی هستند که اخلاق نیکو دارن، و التفکم به اهله، و مهربانترین هستند به خانواده خود. و بعد می‌فرماید و انا التفکم به اهلی، من در میان مسلمین و میان شما مهربانترین بعد از دم به خانوادهش. و این چنین سخنی نیز رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مرده. که می فرمایند خیرکم، بهترین شما ای مردم، خیرکم به اهله، بهترین فرد هست و خادمترین فرد هست و خدمتگزارترین فرد هست نسبت به خانوادهش، نسبت به همسرش. فانا خیرکم به اهلی. و بعد آن انسان یگانه دوران می فرماید من بهترین شما هستم نسبت به همسرم. به همین خاطر یکی از شاخصه های انسان مؤمن این هست که اگر پدر خانواده هست و شوهر هست، باید هم در حفظ دین خانواده، هم در تأمین اقتصاد پاک، و هم ایجاد روح صمیمیت، مهربانی، همگرایی و نداشتن بغض، کینه، تندخویی و غضبناکی نسبت به خانواده خود، این فضای پر از مهر ایجاد کند. یکی از ویژگی های انسان مؤمن هست که قدرت بخشش دارد. اگر اشتباهی از اعضای خانواده به ویژه همسر رخ داد، توانایی دارد نادیده بگیرد. عزیزان، اگر ما خطای دیگران را نادیده گرفتیم در قبال خودمان، خدا نیز اشتباهات ما نادیده میگیرد. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی غضب میکنند، ناراحتشان میکنند، اون افراد رو میبخشند. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، به همه ما اخلاق عالی الهی عنایت بفرما، ما را از رذائل اخلاقی دور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، أئمة المسلمين علي الأمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی جزا الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتبع الله ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری است به طریق جلب عنایات الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 58 هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج قهرمان، یک هدیه الهی به جامعه اسلامی و انقلابی ایران است. سپاه پاسداران با توانمندی ها در عرصه های مختلف، چه در عرصه های سخت افزاری و چه نرم افزاری و چه در ساحت عملیات میدانی، در نظام اسلام و تاریخ اسلام یک پدیده اعجاب انگیز هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران نشان داد بعد از انقلاب، به ویژه در دفاع مقدس، که لشکر خداست و این چنین پرتوان ولایت مدار دانش بنیان انقلاب اسلامی ایران را از تعرض دشمنان قسم خورده مسئول می‌دارد و محکم در قبال دشمنان اسلام مقاومت می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دفاع مقدس با تمام وجود از نظام اسلامی دفاع کرد. یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس به امام شهدا را گرامی می‌داشت. همچنین در این تاریخ روز زمین پاک هست. حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح سلامت آن یکی از مهمترین مسائل در یک فضا و جغرافیای زیستی هست. عدم آلودگی زمین و محیط زیست یک امر بسیار حساس و حیاتی است. به همین خاطر تمامی نهادهای زیربط باید در این رابطه با دانش زیست محیطی بتوانند فضای زندگی مردم را یک فضای مطمئن و سالم تدبیر و مدیریت کنند. الان در استان ولایت مدار بوشهر سه مشکل اساسی در رابطه با محیط زیست هست که قابل توجه می باشد. پدیده گرد و غبار که باید در این رابطه ملی بلکه منطقه‌ای تدبیر شود. وجود آلاینده های بسیار نفت و گاز و سوم فاضلاب ها و پسمانده ها که باید با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق این مسائل مرتفع شود و یک محیط بسیار بهداشتی برای مردم فراهم آید. اما مسئله مهم و اساسی این ایام نهضت بیداری مردم مسلمان سرزمین‌های اسلامی است. یک پدیده اسلامی در سرزمین‌ها و جغرافیای اسلام به وقوع پیوسته که نتیجه بازگشت سرزمین‌های اسلامی به اسلام راستین است. کشورهای اسلامی به ویژه عربی در یک فضای بیداری مردم به سر میبرند که در این فضا حرکت و جوشش به نهضت اسلامی مردم میرود که منطقه را به سمت و سوی ببرد که فضا خواهان حکومت راستین اسلامی باشد. این حرکت مردم و این خیزش و انقلابی که شما در سرزمین‌های اسلامی می‌بینید نتیجه برخی از امور هست که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولین اونها فاصله گرفتن از محتوای اسلام راستین از ناحیه حکام و ظاهرسازی های اسلامی است، یعنی حکومتی تشکیل دادن با پوسته اسلامی که همینک این هم مراعات نمی کنن بدون محتوای اسلامی و فقه نبوی. و مردم خواهان اسلام هستند، مردم مسلمانند، ظاهری اسلامی ساختند بدون باطن دینی و اسلامی. این یکی از عوامل نهضت اسلامی سرزمین‌های اسلامی است. دوم، وابستگی همه جانبه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و نظامی به بیگانگان تا جایی که برخی از سران کشورهای اسلامی جاسوس اسرائیل می باشند. وابسته سیاسی اتحادیه اروپا و امریکا هستند. سوم، تغییر ملت ها، تغییر شخصیت مردم و انهدام غرور و افتخار ملی کشور. تمام سرزمین‌های اسلامی مردمش تحقیر شدند، غرور ملی و افتخار ملی اونها دست خوش لگد مالی استکبار شده است. و چهارم، نابودی اقتصاد و ثروت ملی و چپاول اونها توسط حکام به استکبار جهانی است. سرزمین های اسلامی منبع بسیار بالای مواد ثروتزای استراتژیک است، مثل نفت و گاز. همه این آره چپاول کردن این حکام به استکبار جهانی نیز سایه افکنده، چنگ انداخته در این مناطق. و پنجم، اعمال سیاست غیر مردمی و استبدادی توسط این حکام. فرهنگ دینی را از بین بردن، غرور ملی را شکستن، اقتصاد را نابود کردن، وابستگی در همه ابعاد برای مردم مسلمان سرزمین های عربی فراهم کردن. یک امریکایی، یک بیگانه تمامی حرکت ها و سیاست های این کشورهای عربی را طراحی می کند. همین خاطر مردم طاقت این ندارن که کفار سیاست گذار و حاکم باشن بر سرزمین های اسلامی و مردم و مسلمان. همینک در کشور لیبی، یمن، بحرین و دیگر کشورهای اسلامی مردم قیام کرده اند، ولی ما میبینیم و شاهد هستیم که با تمام قساوت با مردم برخورد میکنن، نه با مردم، با مظاهر دینی، مساجد، قرآن، حجاب، عفاف، و مسلمین رو میگیرن، تبعید میکنن، شکنجه میکنن، میکشند. مگر اینها خواهان چه چیزی هستن جز اسلام؟ به جز حرکت مسالمت آمیزی انجام میدن و خواهان حکومت اسلامی هستن؟ جواب اینها گلوله است، سوزاندن قرآن است، تخریب مساجد و مراکز فرهنگی. اگر اینان خواهان یک حکومت امریکایی بودن شما همینطور باشون برخورد میکردید؟ اصلا، بلکه حمایتشون میکردید، چون خود شما امریکایی هستید، دست نشانده امریکا هستید. در کشور بحرین که یک کشوری است با پیشینه بسیار بالا در تاریخ اسلام و بزرگانی از دانشمندان در اونجا طلوع کردند و خدمات بسیاری داشتند، شما شاهد هستید که اینچنین عمل میکنند. سه بار در منطقه بحرین مردم قیام کردند. یک بار در سال 1895 وقتی که اولین خلیفه از آل خلیفه اونجا حاکم شد، عیسی بن علی آل خلیفه، مردم قیام کردند، وارد صحنه تغییر حکومت شدند، چون می دانستن اینها دست برورده ی اجانب هستند. اما در همین زمان شما می بینید سرهنگ انگلیسی به نام آرنولد ویلسون با طراحی نظامی این حرکت و بیداری مسلمین را نابود می کند، سرکوب می کند و بسیاری را به منطقه دوباره قطر تبعید میکند. باز مردم در سال 1926 حرکت میکنند، قیام میکنند و خواهان تغییر حکومت و حکومت اسلامی هستند. باز میبینید بعد از تغییر همین خلیفه، مشاور ارشد سیاسی انگلیس به نام چارلز بلگریو می آمد زمام امور در دست می کشد. همواره دست انگلیس در بحرین پیداست و بعد از جنگ جهانی دوم باز مردم انقلاب می کنند، نهضتی به پا می کنند و باز انگلیس وارد صحنه می شه و مردم رو سرکوب می کنند. شما میبینید الان نیست که مردم خواهان حکومت اسلامی هستند. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا حضور پیدا میکند، طراحی مبارزه با انقلابیون برنامه ریزی میکند دستور به عربستان میده برای حضور نظامی در بحرین و با چراغ سبز نشان دادن یک اتحادیه درست میکنن علیه مردم و مسلمان و میکنن اون کاری که واقعا تاریخ نظیر اون ندیده. نهادهای حقوق بشر کجا هستن؟ شورای امنیت سازمان ملل کجا است؟ شورای بین المجالس کجا هستن؟ کنفرانس اسلامی کجا است؟ شما میبینید همه ساکت هستن. این نشان میدهد تمامی این نهادها وابسته هستن، کاری به بشر ندارن، کاری به مردم ندارن، به دنبال مطامع سیاسی اقتصادی خود هستن. ما مردم ایران به ویژه استان ولایت مدار بوشهر این جنایات را محکوم میکنیم و خواهان محکومیت بین المللی این جنایات در سطح وسیع در منطقه به جامعه جهانی هستیم. از این حرکت دانشجویی و حوزوی در تحصن و محکومیت این جریان تقدیر و تشکر می کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزون سماحن مسون محفوظ بداشت، چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به جمعی خدمتگزاران دین در هر پست مقام و مکانی هستند توفیقات روزبزون عطا بفرمان، شهدا امام شهدا، شهدای صفا بسیج نیروهای مسلح با شهدای کربلا محشور بفرمان، جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان وبا بگردان، مکر استکبار و اشد وجب خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.